بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في الروايات المستدل بها بحجية الاستصحاب هذه النصوص مستفيدة بل متضافرة ودلت على عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق، وتعابير مختلفة وردت في هذه الروايات كقوله ابن على اليقين إذا شككت فابن على اليقين، واحتمل في مثل هذه العبارة أن المراد اليقين اللاحق، ووجوه أخرى غير مربوطة بالاستصحاب، ولكن هذه الاحتمالات غير وجيهة، وظاهره الشك اللاحق واليقين سابق إذا شككت فابن على اليقين. المقصود من اليقين في مثل هذا التعبير يعني اليقين السابق. وكذا قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، لا يدخله الشك يعني اليقين السابق، لا يدخله ولا ينقذه الشك اللاحق. ونحو هذه التعابير من حيث المجموع لا إشكال في دلالة هذه الروايات ولا في سندها. وأما على السلال بسيرة الأغلائية قلنا سيرة الأغلائية لا يمكن إهرازها بل يمكن منعها، منع دعواها يعني. وذلك لأن في الأمور الخطيرة الأغلاء يحتاطون لتحصيل المؤمن من الخطر والضرر بالاحتياط، لا يبنون على الاستصحاب. فالسيرة الأغلائية ليست جارية على الاستصحاب في الموارد الخطيرة، ومن هنا يكون الشارع في نصوص الاستصحاب بإطلاقها مخطئا للسيرة الأغلائية الجارية في موارد الاستصحاب في الأمور الخطيرة. عرض میکنم که در این بحث روایات یه روایت رو خوندیم و من میخوام یه یادآوری به گذشته استصحاب حال عقل هم داشته باشم، که استصحاب حال عقل همونجور که قبلا عرض کردیم در مقصود از استصحاب حال العقل استصحاب اون حالت سابقه است که حکم فیها العقل، کما اینکه فاضل تونی این رو کسری هست عبارتش و همچنین شیخ انصاری هم ظهور داره در همین معنا، به این معنا که اون حالت سابقه‌ای که بود که عدم البیان بود یقینا و حکم عقل اونجا ثابت بود و به تبعش حکم شرع در اونجا، وقتی که یک دلیل قائم شد بیان بالوجدان موجوده، دلیل یعنی ما یصلح للبیانیه موجوده و دلیلیست از روایتی یا دلیل آیهی، لکن تشکیک در حجیتش شده. وقتی که شخص فقیه شک کرده در حجیتش، اینجا شک میکنه که آیا اون عدم البیانی که موضوع حکم عقل و شرع بود سابق، الان هم این عدم البیان تحقق دارد یا نه. اینجا استصحاب میکند همون حالت عدم البیان رو، در این حالتی که شک در حجیت این دلیل پیدا کرده، میگه به دلیل اینکه شک فی الحجیه مسابقون لعدم حجه، لعدم بیان، خود همین شک فی الحجیه مسابقون لعدم بیان خودش ریشه در همین استصحاب حال العقل دارد، که معروف این قاعده شک فی الحجیه مسابقون لعدم الحجه، یعنی قبل از اینکه این قائم بشد که حجتی نبوده، الان شک کردیم در حجیتش، خب محکوم است به استصحاب عدم قیام حجت. توجه فرمودید خود این قاعده ای که کبرای کلی چند بار گفتیم خود همین ریشه در همین استصاب دارد. در هر حال ولکن یک محذوری که دارد، یک اشکال پیش میاد، البته بعضی از بزرگواران اشاره کرده بودند اشکال خوبیه. اشکال این است که خب اصطلاح اصولیین ما در استصاب حال عقل به همین براءت عقلیه ای که مجرای همین عدمیات دارد دیگه، یعنی عدم البیان دیگه، عدم الحجه هست به قول تعبیر شیخ فاضل تونی که عدم شغل ذمه هست یا عدم البیان به تعبیر دیگران، عدمیاته. یعنی استصحاب حال العقل مجراش در عدمیاته، ولیکن بنابرای تقریب که ما گفتیم در وجودیات هم جاری میشه. مثلا یک فعلی بود از کسی صادر شد مثلا، یا به نحوی قبلا متحقق بود که یقین داشت عقل و ما یقین داشتیم، شخص مکلف یقین داشت و اینکه اون ظلم بوده، مصداق ظلم بود. بعدن یک تغییری درش ایجاد شد، شک کرد که آیا در آن لاحق بعدها آیا این به ظلم بودنش باقی یا نه، از ظلم بودن دیگه خارج شده، یک اتفاقی افتاده، یک تحولی شده که شک کرده که اون ظلم که یقینی بوده الان باقی هست یا نیست. خب اگر طبق تقریر که ما گفتیم، خب اینجا هم موضوع رو میشه حساب کرد و حکم عقل، ولی اینکه شک بردار نیست، اما موضوع شک برداره. وقتی که موضوع رو حساب میکنه، حکم عقل هم در اینجا باز چی میشه آقا؟ مترتب میشه حساب حال عقل، یعنی به یک معنا داخل در این مقوله هم میشه، اینم داخل در حساب حال عقل میشه. اون حالتی که عقل قبلا حکم میکرد اون یقینی ظلم بود، ظلم متيقن بوده و الان مشکوک و ظلمه. خب اون حالت سابقه رو که یقینی و ظلم بود، ظلم متيقن بود برای حکم عقل و به تبع شر، الان هم استثاب میکنیم. خب عقل و شر هر دو در این آن لاحق هم حکم کنن به حرمت این فعل مشکوک و ظلم، به خاطر همین استثاب موضوعش. توجه فرمودید حرمتش، چون موضوعش احراز میشد شرعن دیگه. وقتی که شرعن احراز شد، عقل هم حکم کنه به قبع این فعل واقع خارجی. توجه فرمودید شرم همینجور به تبعش. این ولی این در از اصطلاح اصول این خارجه. استصحاب حال العقل مقصودشون همون اولی که عرض کردم هست. توجه فرمودید مرادشون همونه. خب در روایاتی که ما اینجا داشتیم، یکی همین سعی زراره بوده، نکاتش واضحه، یعنی روشن بوده، ابهامی نداشته. فقط یک فقره اخیره بود که یک توضیحی میخواد برای یک اثری که برش مترتب میشد، و اون فقره اخیری که در اینجا بود اینه که در این روایت بود. بله، و اون اینه که دارد که تنقض الصلاة. بله، تنقض الصلاة یا تنقض الصلاة یعنی صلاة رو نقض میکنی. این آخر اون فقره سعی زراره. و تعید و اذا شککت فی موضع من ثم رأیت، یعنی قبل از اینکه ورود در صلاة پیدا بکنی، نگاه کردی و به داخل شک کردی که این وجود داره یا نه، نیافتی دیگه، شک رو کردی، شک داشتی و نیافتی. بعدن در حین صلات ثم رأیته، یافتی. توجه، چون سوال راوی در یافتن پیدا کردن و رؤیت نجس هست و اصابت نجس به صوب هست در اثناء صلات، سوال راوی در اینه. لذا ثم رأیته حضرت هم مقصود همون جواب سائل هست، یعنی فی الاثناء. توجه فرمودید این یعنی ثم رأیته نجس رو در چی آقا؟ اثناء یافتی. خب مفروض کلام امام اونجاییست که مصلی نجس رو در صوبش در اثناء صلات پیدا بکند، اگر مسبوق به شک بود اینجا که شک داشت اول صلات خواست داخل بشد که اینجا آیا صوبش ملبس به نجس شد یا نشد و نیافته، بعد در اثناء صلات یافت، حضرت فرمود که اینجا صلات محکوم به بطلان هست، باید این صلات رو چی آقا؟ عاده بکنی. حالا یه فرق اینجا ایجاد میشه، من توضیحم به خاطر اون فرق بوده نه به خاطر این، دیروز گفتیم. فرعش هم شاید هم دیروز اشاره کرده باشم به نظرم، و این است که حالا اگر چنانچه بعد از صلات یافت همین فرض، نفس همین فرض که قبلا شک کرد در اثناء صلات نیافت، بعد از صلات پیدا کرد، مداش به گونه ای بود که تا از سلام رو گفت چشمش خورد. یعنی چی؟ یعنی اصلا احتمال این که این بعد از صلات حاصل شده باشه نمیده، اصلا احتمال نمیده. معنای این که اصلا احتمال نمیده معناش چیه؟ این است که یقین داشت که در همون بین صلات این بوده. اگر این چنین بود، اینم ملحق میشه به کلام امام. خواستیم بگیم اینم ملحق میشه به کلام چی آقا؟ امام. چون استصحاب مجراش جایی که انسان یقین داشته باشه چی آقا؟ نیست. خب اینجا یقین دارد که در حین صلات بوده دیگه. این هرگز مجرای استصحاب چه؟ اینجا رو بگیم به تعبد داخل در اون فرد نمی که بعدن یافته. اونجا حضرت فرمود که لعل اینکه این بعد از صلات ایجاد شده، این شامل این فرض ما چی آقا؟ نمیشه، بلکه این داخل در همین کلام امام میشد. چون فرقی نیست بین اثنا، یعنی اینکه اثنا متوجه بشد یا بعد متوجه بشد که در اثنا این آلوده بوده به نجس در حین صلات، فرقی بین این دو از جهت ملاک چی آقا؟ نیست. بعد این قطعا محکوم به صحته. حتی در اثنا هم اگر متوجه شد و شک نداشته باشه، امام علیه السلام فرمود که ما سبقش محکوم به صحته، برای بعدش باید حضور بگیره، بعد بنا بذاره برای همون قبلی که خونده. بله. خب این فرض خارج از کلامه. در اینجایی که از قبل یقین داشت و بعد متوجه شد که این بوده، خب این استصحاب همون تعلیقی ایجاد میشد. یعنی استصحابی که گفتیم به این که اگر من شک میکردم در اون زمان محکوم بودم به چی آقا؟ این استصحاب در اونجا جاری میشه که گفتیم حجته. ما گفتیم اونجا چی است آقا؟ حجته به فهوا. بله، چون اگر الان که تازش اگر نیافته باشه حتی شک هم بکنه بعد از صلات، باز محکوم به همون استصحابه. چون الان که محکوم به استصحاب بقای نجاست متیقن سابقه که بعد از صلات باشه، قبل از صلات هم اگه این شک رو میکرد به طریق اولا محکوم بود به اون استصحاب. قبلا گفتیم دیگه، تا چه رسد به اینکه یقین بکنه، اینکه دیگه مسلمه دیگه. توجه فرمودید؟ بله. خب اقوام لاکن هست. عرض بکنم که روایت بعدی، روایت
تمام هم بکنن بعد تشبه خلاف بشه، این صلات باطله.
نه، اگر محکوم به صحت بود، یعنی چی؟ یعنی این شخص شک کرده. کشف خلاف به چه معنا؟ یعنی در حین
بوده،
کشف خلاف باشه، بستگی دارد که ما اصول رو مجزی بدونیم یا نه. توجه فرما، نظر ما اصول مجزیه، کافیه. نه این رو، نه این با اون فرق داره. در اینجا بعد از صلات این شخص نجاست رو دید، یقین نکرد که در اثنا بوده. اگر یقین داشته باشه در اثنا بوده، اصلا جای استصحاب نیست. بله، یقین داشته باشه که بوده. من ایشون سوالش بود که بعد از صلات این نجاست رو دیده، اینجا گفتیم نه، اگر شک هم میکرد، اگر شک میکرد استصحاب جاری بود. الان چون احتمال میده که بعد از صلات ایجاد شده باشه و احتمال میده که در حین صلات بوده این نجاست، در اینجا اون استصحاب چی است آقا؟ جاریه. اما اگه یقین بکنه که نه، در حین به اصطلاح صلات این نجس بوده، در اینجا باید ما بگیم که بستگی داره که استصحاب مجزیه یا نه، یعنی اصول عملی. بله، طهور اعم از طهارت واقعی است یا طهارت ظاهری؟ قاعده این است آقا، مقتضای قاعده این است که عرض میکنم اگر ما اصل و مجزی بدونیم کافیه. اصلا محل اجزا کشف خلافه. اجزا موزیش کجاست آقا؟ کشف خلاف. و اگر بنا رو گذاشتیم که اصول عملی اصول مجزی هستند، ولی کن اصول رو مشهور اصولیین مجزی می دانند، اصول رو گوش بدید آقا شلوغ نکنید، اصول رو مشهور اصولیین مجزی می دونند. من در بدایه آوردم، اونجا برید مراجعه بکنید در بحث اجزا. علی رغم امارات، امارات رو مشهور مجزی نمی دونن. ما در امارات گفتیم مجزیه، بعد گفتیم در اصول به طریق فهوا، به خاطر اینکه قطع نظر شده از واقع، لذا استدلال آوردیم. مگر اینکه در صلات، حالا مگر اینکه در صلات اجماعی یا نص خاصی باشه، علی رأسنا و عیننا، ولیکن من به ایشون دارم میگم که مقتضی قاعده اونیست که الان عرض کردم. توجه فرمودی؟ بله. خب عرض بکنم، میگون در باب صلات باید دید که نص خاصی در این خصوص وارد شده یا نشده. مقتضی قاعده همینیست که عرض میکنم. بله. در صحیح ثالث این روایت اینه، وجه دلالتش هم همین فقره هست که دارد که ولا ین قزل یقینه، به شک لای ناهیه هست، ولا ین قزل یقینه به شک، ولا ید خل شکه خل یقین. خب لا ین قزل یقینه به شک یعنی شک لاحق و همون تعبیرهای متداول روایت قبلی، ولا ید خل شک خل یقین یعنی شک رو لا ینفذل شک فل یقین، یعنی شک رو نفوذ نداد در یقین، که معنای عبارت دیگری است از همون نقض. التفات فرمودید اینطور؟ بله، یعنی همون نقض دیگه. بله. خب عبارت خود روایت اینه اگر اجازه بفرمایید، و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربعین در رکعات وقد احرز ثلاث، در صلات رباعی البته، قام فعضاف ادعیها اخرى. این خود کلام حضرت و ازاش هم کلام حضرته، این جوابش اینه. در این جایی که ندونه سرکت خونده نمیدونه الان در رکعت چهارمه یا به صلاح نه اوفی و بیفی اربع، قام فعضاف ادعیها اخرى ولا شیء علیه، اون وقت تعدیل حضرت، ولا ینقض الیقین به شک، یعنی یقینش این بود که سرکت خونده، اینو نقض نکنه، حفظ کنه اون یقین سابق رو. حالا عرض میکنم یقین سابق رو حفظ میکنه میگیره، و اما این شک رو به این گونه علاج میکند که یک رکعت دیگه اضافه میکنه. این با استصحاب این اشکال این روایت این است که این مقداری محل اشکاله، چون استصحاب این است که شما به اصطلاح با اون شک ترتیب اثر بدید. خب این چجوری اضاف الی اخرى با همون یقین سابق چجوری استصحاب میشه که اضاف الی اخرى؟ جوابش این است که واضحه دیگه، چون اضافه رکعت اخرى فرع بر این است که اون سرکت رو استصحاب بکنی، که تا الان که من یقین داشتم سرکت خوندم، الان هم همون سرکت رو چیکار میکنم آقا؟ استصحاب میکنم، پس محکوم میشم به این که من به حسب استصحاب سرکت انجام دادم، محکوم میشم به این که چی آقا؟ سرکت انجام دادم. خب وقتی که اینجور شد قطعا تکلیف من این است که یک رکعت دیگر رو چی آقا؟ بیارم. یعنی اضافه رکعت اخرى فرع بر جریان چی است آقا؟ استصحابه. بله استصحاب بکنم که سه رکعت بوده، یعنی که رکعت رابع رو قبلا نیاوردم، درسته؟ همینجوره استصحاب میکنم که اون سه رکعت یقینا سه رکعت بوده، یعنی چی؟ یعنی یک رکعت چهارم چی آقا نیاوردم دیگه، استصحاب میکنم اون عدم رو، محکوم میشم که سه رکعت آوردم، چهار رکعت چی آقا نیاوردم، پس وظیفه من میشه که رکعت چهارم چی آقا بیارم. یعنی منقه به اصطلاح یا مجوز یه رکعت اخرى اون جریان استصحابه. به خاطر همین است که این روایت دلیل بر چی است آقا؟ استصحابه.
نباید بنا
نه. حالا اینجا عرض بکنم درسته این روایت الان برخلاف اون روایات دیگری که میگد که فبن علال اکثر اذا شکک فبن علال اکثر که بنابر چهار بذارید بعد یک رکعت احتیاط بخونید، این روایت برخلاف اون فتواست از جهت فتوا، ولیکن مدلولش همیشه که عرض بکنم بخوایم کلام حضرت رو در این روایت توجیه بکنیم، این توجیهش همینه که این اقامه اضافه رکعت چهارم فرع بر جریان چی است آقا؟ اون استصحابه. فقط اشکال این است که خب این برخلاف فتوای مشهوره که در شک بین سه و چهار گفتن که بنا رو بر چهار بذارید و صلات رو تمام بکنید، سلام بدید، بعد یک رکعت احتیاطی بخونید بدون سجده سهو، این برخلاف اون فتوا میشه. این روایت فقط اشکالش این میشه. شک بین سه و چهار هم احرز از سلاس دیگه. الله ربی شک بین سه و چهار احراز سلاسه. من سه رکعت رو قطعا خوندم ولی احتمال میدم که یعنی رکعت چی باشه آقا؟ الان سه رکعت هستم، یعنی به این معنی که الان شک یقین دارم که الان رکعت سومه، دیگه نباید ادامه بدم. اگر چنانچه من یقین دارم که الان رکعت سومه هم قطعا باید یکی دیگه بخونم. نه اگر چهار طور احتمال بدی که خونده قبلا، این میشه چهار سه و چهار، یعنی این سه و چهار یعنی در حالی که من شک میکنم یقین دارم که سومی هست. نه به این معنا، به این معنا که چه چهارمی باشم یا سومی باشم، علا ای حالن در هر دو صورت سومی رو چی آقا؟ بله. خب حالا علا ای حالن اونجاییست که من یقین دارم که در سومی هستم، ولیکن شک دارم که آیا واقعا این چهارم اصلان یا سومیه. این علا فرضی که چهارم باشم سومیش قطعیست، علا فرضی که چهارمی نباشم هم قطعا در حالی چی هستم الان؟ سومی هستم. معناش این عزیز من قربانت گردم، دقت کنید، بله سر و صدا نکنید، بذارید بحث رو ادامه بدیم. بله عرض بکنم خدمت شما که این روایت فقط مخالف است با فتوای مشهور در جایی که او الان شک میکند که رکعت چهارمه یا چی آقا؟ سوم. این فرضی است که او احرز از ثلاثه. حضرت فرمود قام فاضاف الیها چی آقا؟ اخرى، یعنی این سومی رو بخونه که الان یقین داره سومیه. بعد اون شک که چهارمی که شک داره چهارمی رو انجام داده یا نه، یک رکعت دیگه اون مشکوک چهارمیه، بلند بشه این صدا تموم بکنه که در حال سومه، بعد اون چهارمی رو انجام بده. لکن فتوای مشهور اصحاب نیست که الان که یقین دارد الان سومی هست، ولی احتمال یعنی چه چهارم خونده باشه سومی رو خونده قبلا، چه اینکه سومی باشه یقین داره که الان سومیه، منتها شکش ناشی از اینه که الان چهارم یا نه. اینجا رو مشهور گفتن چی؟ بنا رو بر همون چهار بذاره و تمام بکنه، سلام بده، یک رکعت دیگری چی آقا نیاره، فقط رکعت احتیاطی بیاره. خب این برخلاف مشهوره. پس این روایت از این حیث، از این حیث قابل خدشه است، ولو اینکه فی نفسه کلام حضرت دلالت دارد برای اینکه این اضافه رکعت چهارم فرع بر استصحابه، استصحاب عدم اتیان بر رکعت چی آقا؟ چهارم. و بعیدم نیست همون شک بین سه و چهار، چون من جلوترا که لومه رو میگفتم تو ذهنم هست، شما مراجعه بکنید، مخالف هم دارد، قائلی هم هست بعضی ها به استصحاب که استصحاب بذاره که او چهارمو نیاورده و بله در هر حال فقط سنت نیست، بعضی از اصحاب ما هم در ذهنم هست که گفتن مخالفت کردن، گفتن استصحاب بکنه عدم استصحاب چهارم، این همین مفاد رو فتوا دادن. حالا مراجعه بفرمایید، مشهور اینه، مشهور همی که عرض کردمه. بله بله زن به رکعات، زن به رکعات با اینجا فرق داره آقا. دقت کنید آقا، اجازه بدید، شلوغ نکن، سر صدا نکنید. الله و ربی، مجبوریم بگیم یک صلوات بفرستید. اون که گفتن زن در رکعات حجته، که در بحث قواعد فقهی هم ما گفته بودیم، یعنی اینکه او تأمل بکنه. اگر فین ذهب وهمک الی طرفین، حضرت فرمود اگر زن تو مستقر شد به یک طرف که چهار رکعت خوندی یا سه رکعت خوندی، اون زن رو باید بگیری. توجه فرمودید؟ اما اگر چنانچه شلوغ نکن آقا، قربانت گردم، ما در خدمت شما هستیم بعد از جلسه. بله، و اما اگر چنانچه نه، وهم شما به یک طرف مستقر نشد، اون موقع شک مستقر میشه، اون موقع این احکام شک برش مترتب میشه. جمع بین اون حجیت زن به رکعات و بین این نصوص شهوک صحیحه اینه که خدمت شما الان عرض کردم. این یک خصوصیتی است مخصوص باب صلاته، اما در بقیه غیر صلات این تعامل که زنت به کدوم طرفه وجود نداره. این فقط به خاطر نص خاصی است که در مورد صلات وارد شده، که در رکعات و افعال هم همینطوره. افعال هم ما اونجا استثار کردیم نصوصی که فرق بین افعال و رکعات نیست، که اگر شخص مصلی شک بکند که رکعت رو 4 یا 5 4 یا 3 هست مثلا، یا یک رکعت رو الان رکعت اول و دوم، گفتیم فرق بین ثنائیه اون دو رکعت اولیین با اون سوم چهارم هم نیست، اطلاق داره نصوص، اولیان رو نمیگد. فقط توجه فرمودی که خلاصه او تعامل بکنه، اگه ذهب از وهمه و استقر ظنه الی طرفه، اونو میگیره. فرق بین موارد دوتا اولیان و اون دوتا آخری و اینا نیست، و بین افعال و بین رکعات هم چی آقا نیست. اون زن حجته اگر بعد از تعامل زنش مستقر شد، اما اگر نشود او عمل به وظیفه شاک میکنه، که حالا بعضی از موارد که اولیان باشه باطل میشه صلات، اما اگر بین دوتای بعدی باشه، سه و چهار باشه، این شکوک صحیحه داخل بشه. وظیفه شکوک چی داره آقا؟ صحیحه داره. گفتم به شما اون در غیر باب صلاته، در باب صلات این نصوص خاصه وارد شد. اگر در غیر باب صلات بود، فرق بین زن و شک چی آقا؟ نبوده. اینو تعامل بکنید، مراقب باشید. خب ممکنه. یعنی چی؟ یعنی ما تعویل باید ببریم، بگیم مراد حضرت ممکنه این باشه که مثلا این سه رکعت رو چهار رکعت حساب بکنه، تمام بکنه، بعد از که سلام داد قام فاعضا فاعله رکعت اخرى اتیاتن. حرف خوبیه، ولی به حاجت نل تعویله، خلاف ظاهر این روایته. بله خب روایت چهارمی هست، روایت بله بله، کسی بخواد این حمله بکنه بیراه نیست. من گفتم بیراه نیست دیگه، این حمله خوبی. حالا فی الجمله اشکال نداره، قرینه قطعی باشه فبه ها و نعم المطلوب. عرض بکنم که روایت چهارم روایت صدوق هست، به اسناد معتبر گفتیم، ان ابی عبدالله علیه السلام سندش معتبره، وجه اعتبار سندش رو بعدن عرض میکنم چرا. بله، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان آبایی، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال من کان علی یقین فاصابه شک کن. این دیگه صریح در شک لاحقه و یقین سابق. فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفعو به شک، یعنی لا ینقضو به شک. این هم دیگه حضرت دلالت هیچ گیری نداره، خیلی روشن هست، خیلی کبرای کلی خوبی هست. اما در سندش این روایت حدیث اربعمه هست، که صدوق از این حدیث اربعمه این روایت نقل میکند. در آخر جلد 19 تبع اسلامی بر مراجعه بکنید، در اون صفحه آخر، یک صفحه مونده به آخر کتاب، سندش رو میگه، یعنی سند صدوق رو به حدیث اربعمه ذکر میکنه. در اون سند اومده که در اون سند اینجوره که درد که در خصالم اومده، البته منتاش در وسائلم میاره، در وسائلم میاره به همین آدرسی که گفتم.
دارد که عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسی بن عبید یقطینی عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن ابی بصیر و محمد بن مسلم جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائی عن امیر المؤمنین انه علم اصحابه فی مجلس واحد در یک مجلس علم اصحابه اربع مئه قواعد یعنی مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیاه در یک جلسه 400 قاعده 400 حدیثی که یا از امور دنیویشون اصلاح دنیویشون بوده یا اصلاح دینیشون بوده اینا رو یک جلسه ذکر کرده. خب این سندشی که قاسم بن یحیی هست ما در جلد دوم همین مصباح الرجال آوردیم که ایشون از مشاهیر هست، علاوه بر این از عبارت صدوق وثاقت شخص ایشون هم استفاده میشه علاوه بر اینکه اون هست. حالا در این عبارت صدوق ما استظهار کردیم که وثاقتش استظهار میشه، دیگران اگه خدشه هم بکنن ما اون دلیل اول ما محفوظه که من المشاهیر ولم یرد فی هیچ آقا قدهن. و اما این حسن بن راشدی که معاصر امام صادق علیه السلام هست ما قبلا تضعیف میکردیم، بعدا گفتیم نه ایشون هم قدهی در مورد ایشون وارد نشده، ایشون از معارف هست. توجه فرمودید بعضی از تعابیر هم استفاده میشه اعتبار روایات ایشون که اونجا ذکر کردیم آوردیم قرائن رو که این روایت میشه معتبره. این روایت چی میشه آقا؟ معتبره. دلالتش هم روشن هست. و تا اینجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.